چند روز گذشته انبوهی از خبرها منتشر شد که برخی از اونها امیدبخش و برخی دلسرد کننده بود. در برنامه امشب روی خط خبر نگاهی خواهیم داشت بر چند خبر و تحلیل کارشناسان رو هم خواهیم شنید. شما هم میتونید خبرنگار روی خط خبر باشین و سوژه های خودتون رو در قالب پیامک برای ما ارسال کنید، به شرطی که اسم خودتون و نام برنامه روی خط خبر رو هم در پیامک خودتون بنویسین. شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت 30102. شما به مدت یک ساعت میتونید روی خط خبر رو بشنوید. این برنامه هر چهارشنبه همین ساعت تقدیم شما میشه. امشب هم سه سوژه خواهیم داشت از حوزه مسائل بهداشتی و سلامت، محیط زیست و اقتصاد. و اما آنچه سردبیر و خبرنگاران روی خط خبر امشب پیگیری خواهند کرد. سجاد وهابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه اقتصادی، با موضوع طرح تهران دو در مجاورت پایتخت. علی ابراهیمی، روزنامه‌نگار سلامت، با موضوع نقش مسئول فنی خط تولید صنایع غذایی و خطا در چرخه تولید صنایع غذایی. فاطمه شهبازی سردبیر، با موضوع خشک کردن دریا با اهداف توسعه گردشگری. در این برنامه حمید فروزنده هماهنگی، علی طاهری صدا بردار و محسن کریمی تهیه کننده.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
راستی نظر شما در خصوص خشک کردن دریا و توسعه مناطق گردشگری در محدوده و حریم دریا چی هست؟ 3102 شماره پیامک این برنامه است. در خصوص نقش مسئول فنی و کارشناس فنی در چرخه تولید صنایع غذایی چطور؟ گهگداری شایعاتی در خصوص آلودگی مواد غذایی میشنویم و دوست داریم شما هم نظر بدین. گاهی شنیدن این خبرها باعث نگرانی ما میشه. اما طرح تهران دو در مجاورت پایتخت قرار هست که حومه شهر تهران رو جذاب کنن برای اسکان کسانی که خونه ندارن، البته به شرطی که حدود 70 یا 700 هزار واحد مسکونی در حومه شهر تهران ساخته بشه. جزئیات این اخبار رو میتونید در برنامه امشب روی خط خبر بشنوید و ما پیگیری میکنیم. شما هم میتونید استفاده کنید. 3102 مسیر ارتباطی شماست با روی خط خبر جهت طرح نظرات و دیدگاه ها.
حالا یا شده تا به حال برخورد بکنید، حالا نوع مواد غذایی خریداری کردید ولی اون کیفیت رو نداشته؟
پیش اومده که از یک کارخونه یک در واقع ماده غذایی رو خریداری کردم و متاسفانه اون آلوده به مسائل دیگه بوده که حالا در طی تماسی که با اون شرکت داشتم موارد رو ذکر کردم. ولی در سالن‌های غذاخوری من فکر می‌کنم که مسئولین محترمی که در ارتباط با نظارت و استانداردهای غذایی هستن باید نظارت بیشتری رو داشته باشن، چون متاسفانه احساس میشه که درست نظارت نمیشه. افرادی که مسئولیت پذیر هستن، فقط نظارت به تنهایی به نظرم میاد در جامعه ما کفایت نمیکنه. افراد باید حس تعهد و مسئولیت داشته باشن و اگه رفتن برای نظارت سرسری موارد رو نبینن.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
طرح اولین سوژه خبری امشب روی خط خبر با عنوان مسئول فنی یا نقش مسئول فنی خط تولید و خطا در چرخه تولید صنایع غذایی. آقای ابراهیمی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید و اگر لازم هست توضیح در خصوص سوژه انتخابی خودتون دارید بفرمایید.
ممنونم، زنده باشین. به خدمت شما و همه هموطنان عزیز نازنینم سلام و شب بخیر دارم. بحثی که اشاره فرمودین، نقش مسئولین فنی و خطاهایی که در چرخه تولید ممکن هست، البته در همه جای دنیا این اتفاقات متاسفانه ممکنه بیفته و تخلفاتی صورت بگیره، منتها با گسترش فضای مجازی و حالا افرادی که تو این فضا به نوعی میشه گفت به ساختن شایعات میپردازن، خیلی زود این خبرها منتشر میشه و نگرانی هایی هم برای مردم به وجود میاره. مثلا همه ما دیگه فکر میکنم عادت کردیم به این که بشنویم آبلیموهای تقلبیه و خیلی وقتها مثلا تصاویر و فیلم هایی تو فضای مجازی پخش میشه که بازرسان مراجعه میکنن آبلیموها رو معدوم میکنن، یا بحث روغن پالمی که چند سال پیش باعث شد متاسفانه بسیار سرانه مصرف لبنیات در کشور ما کاهش پیدا بکنه، یا همین اواخر هم اتفاقاتی مثل اون قرصایی که داخل کیک ها پیدا شد و حال موارد مشابه
و آخرین موردی که بنده پیگیری کردم چسب زخم بود در داخل بستنی یکی از برندهای معروف کشورمون که اتفاقا با آقای دکتر عزیزی مدیر کل فرآورده های غذایی آشامیدنی سازمان غذا و دارو در این خصوص صحبت کردم. بفرمایید.
بسیار عالی. عرض میکردم اینها یه مقدار خب نگرانی هایی به وجود میاره در سطح جامعه، چون بحث امنیت غذایی و سلامت غذای مردم یکی از بحثایی هستش که همه دولت ها و همه به نوعی میشه گفت حکومت ها بهش اهمیت میدن و اگر خدای نکرده این امنیت و اعتماد خدشه دار بشه میتونه عواقب سنگینی رو
داشته باشه
برای همه کشورها و همه دولت ها داشته باشه به نوعی میشه گفت.
بله، ارتباطمون برقراره جناب آقای ابراهیمی با آقای دکتر محمد حسین عزیزی مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و آقای دکتر حجازیان، ایشون متخصص صنایع غذایی و عضو هیئت مرکزی پویش مردمی کیفیت محصولات غذایی هستن. من خدمت هر دو بزرگوار سلام و شب بخیر عرض میکنم، گفتگو رو به شما
خواهش میکنم. آقای دکتر عزیزی بزرگوار، با شما شروع بکنم. به عنوان مسئول به نوعی میشه گفت مستقیم بحث غذا در سازمان غذا و دارو، خب بسیار میشنویم در سالیان متمادی که تخلفات متعددی داره صورت میگیره و حالا سازمان غذا و دارو به فراخور به نوعی میشه گفت نظارت هایی که داره انجام میده، حالا هرچند خیلی وقتا همکاران شما تعدادشون هم کم هست، من میدونم همه تلاششون میکنم، ولی آقای دکتر قبول بفرمایید که این فراوانیه در کشور ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم قدری به نسبت کشورهای دیگه احساس میشه که بیشتر هست. علت چی آقای دکتر عزیزی؟ چرا تخلفات غذایی در کشور گاهن بیشتر مشاهده میشه به نسبت جای دیگه؟
خب با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزی که در این ساعت در خدمتشون هستیم و آرزوی سلامتی. البته حالا این که بگیم زیادتر یا کمتر رو باید با آمار و اینها مقایسه بکنیم.
خب بفهمید، یعنی
باید بریم آمار بگیریم که تو کشورهای مختلف چقدر هست، توی آمریکا، اروپا، نمیدونم کشورهای آسیایی، کشورهای آفریقایی و هر حال شرایط مختلفی که بهتر از ما هست و بدتر از ما هست و اینها رو مقایسه کنیم.
درست.
که من فکر میکنم که حالا من البته آمار دقیقی الان ندارم و اگرم بگم شاید آمار درست نباشه، به این خاطر حالا از ذکر آمار می‌گذریم، ولی به هر جهت خب من فکر میکنم که در کشور ما انقدر زیادم نیست، یعنی در مقایسه حالا با متوسط جهانی اگه بخوام در نظر بگیریم احتمالاً خیلی پایین‌تر از اون باید باشه، ولی خب حالا اینا میتونیم بعداً با آمار و ارقام هم کاملا مشخص بکنیم.
آقای دکتر عزیزی، چیزی که بسیاری به اون معتقدن این هستش که تولیدات کارگاهی یکی از سرمنشه‌های اصلی این تخلفات هست و چون در کشور ما فراوانی این کارگاه‌ها زیاد هست و به نوعی میشه گفت نظارت بر اونها هم شاید کار سختی باشه، پاشنه آشیل به نوعی چرخه مواد غذایی و تولید مواد غذایی در کشور ظاهرن شده. این رو شما به عنوان متولی اصلی غذا میپذیرید وجود تعدد کارگاه ها رو؟
به هر جهت خب یعنی به هر حال ارگان ها و سازمان های مختلفی هستن که اونا از به هر حال کسب و کار و اشتغال و اینجور چیزها حمایت میکنن. یعنی اونها میگن که باید کارگاه ها باشن، باید مشاغل خانگی باشه، باید به هر حال یه سری چیزایی باشه که اونا جایی تصدیل میشه که مرجع بالاتری از ما هست و ما نمیتونیم اون وقتی که تصویب میشه تو مجلس یا به هر حال تو شوراهای بالاتری بگیم که نه ما اجازه نمیدیم مثلا کارگاه باشه. ولی ما کاری که کردیم سعی کردیم اونها رو بیاریم پوشش، یعنی یه چیزی به عنوان شناسه کارگاهی همراه انداختیم که همه کارگاه ها رو مثل کارخونه ها شناسه بهشون بدیم و مسئول فنی مثلا باید داشته باشن و در صورت ادواری و اتفاقی بهشون سر زده میشه و مورد بازرسی قرار میگیرن.
مستمر نظارت حالا مستمر سخت است فکر میکنم به این کارگاه.
خوشبختانه در سازمان غذا و دارو ما توی وزارت بهداشت 70 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم، 70 تا، و این 70 تا خب توی بعضی استان ها مثلا
دانشگاه و دانشکده است یا یه سر رو هم
فکر کنم. بله، بعضی‌هاش هم دانشکده است ولی فرقی نمی‌کنه چه دانشگاه علوم پزشکی باشه چه دانشکده علوم پزشکی باشه، همه‌شون یه معاونت غذا و دارو دارن.
بله.
یعنی حتی دانشکده ها هم معاون غذا و دارو دارن و اون معاون غذا و دارو چند تا پرسنل داره که اون پرسنل میرن و به کارگاه ها و کارخونه ها و اینا سر میزنن. اتفاقا تو شهرهای کوچیک و اینا خیلی این سر زدن و عرضم به حضور شما کنترل و ارزیابی ها و اینا خیلی خیلی خوبه، چون اونجا شهر کوچیکه و همه کارگاه ها و کارخونه ها و اینا رو همه رو میشناسن و به هر شاید مثلا هر هفته بهشون سر بزنن.
به نمیشه گفت اشراف بر اونها بیشتر از حالا شهرهای بزرگ و کلان شهرها و شهرهای صنعتی بزرگ.
کارخونه ها و کارگاه ها هم خیلی زیاده.
بله.
تهران خب چندین شهرک صنعتی اطراف تهران هست و حدود شاید چند صد تا یا چند هزار کارخونه مثلا غذایی داریم در اطراف تهران.
بطن نظارت بر اونها.
خب در خدمت آقای دکتر حجازیان هم باشیم.
اجازه بفرمایید آقای دکتر عزیزی. بله. به خدمت آقای دکتر حجازیان عزیز سلام و عرض ادب داشته باشم و در خصوص نقش مسئولین فنی به نوعی میشه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی از ایشون سوال بکنم. مسئول فنی چه نقشی آقای حجازیان داره به عنوان یک فرد در مجموعه تولیدی؟
قبل از پاسخ آقای دکتر حجازیان عرض کنم که آقای دکتر حجازیان عضو هیئت مرکزی پویش مردمی کیفیت محصولات غذایی هستند. این پویش اقدام به فرافکنی شایعات مربوط به معیوب بودن چرخه تولید صنایع غذایی میپردازن، مسئله رو بررسی میکنم و خب
اقدام به بررسی فرافکنی ها
درسته و نتیجه رو ارائه میکنم به مردم از طریق فضای مجازی که قدر بسیاری از اون نگرانی هایی که به واسطه پخش شدن این شایعات در جامعه رخ میده کمک میکنن که این شایعات هم رفع بشه و نگرانی ها هم برطرف بشه. بفرمایید
آقای حجازیان در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه، سگا خانم شهبازی گرامی، جناب آقای ابراهیمی عزیز و به ویژه استاد فرهیخته جناب آقای دکتر عزیزی. خوشحالم که به هر حال فرصت کوتاهی هست که شکایت بشه به خاطر در کنار جمع خوب دوستان خدمت مردم و یا جامعه و یا افرادی که دغدغه کیفیت و سلامت داریم بتونیم ارائه کنیم. خب پیروی فرمایش شما عرض میکنم به حکم قانون و بر حسب وظیفه در همه واحدهای تولیدی که شناسنامه دار در کشور ما فعالیت میکنند یک کارشناس متخصص صنعت غذا با عنوان مسئول فنی از سمت وزارت بهداشت و به عنوان مدیر کنترل کیفیت از سمت سازمان ملی استاندارد فعالیت میکنند. خب این افراد افرادی هستند که بعد از درجات دانشگاهی، دوره‌های تخصصی و کاربردی رو در صنعت زیر نظارت دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان غذا و دارو و یا استاندارد سپری می‌کنند و هم بر بذر خدمت و در عین خدمت سعی میشه با این کسب مهارت ها بتونن در شناسایی نقاط ضعف خط تولید و یا ارتقاء سطح کیفی تولیدات نقش آفرینی کنند. اما خب همونطور که شما هم فرمودید و عنوان برنامه به این موضوع اختصاص داره، اگر ما هر واحد تولیدی رو به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم، خب مجموعی از عوامل دست به دست هم دیگه میده تا در نهایت یک محصول با رتبه خاصی از کیفیت تولید و عرضه بشه. قطعا نقش مسئولین فنی نقش کلیدی است، اما معتقدیم ما در پویش که این نقش به تنهایی کافی نیست و باید که مجموعی متعددی از عوامل در کنار همدیگه قرار بگیرن تا باعث کاهش بروز نقص که جزئی از تولید هست بشه تا در نهایت اطمینان بیشتری برای مصرف کننده در جامعه به وجود بیاد.
پس آقای دکتر حجازیان میفرمایید که مسئولین فنی نه به تنهایی این توان به نوعی میشه گفت توان رو دارن همه اجزا رو نظارت بکنن و نه اینکه اصلا درست هست که ما انتظار و توقع این چنینی از اونا داشته باشیم، درسته؟
بله، ما در پویش نگاه و باورمون این هست که اگر هر فردی در جایگاه خاص خودش وظایف در واقع عهده‌دار شده رو به خوبی انجام بده و پاسخگوی کاری که داره انجام میدن باشه، به نظر بسیاری از مشکلات رفع میشه.
خب آقای حجازیان، این مسئولین فنی، ببخشید من میام وسط کلام شما، میخوام به نوعی برای مخاطب شفاف سازی بشه که مسئولین فنی باید به کسی هم پاسخگو باشن، یعنی نهادی هست که به نوعی میشه گفت اینها رو پاسخگو بکنه در قبال خدای نکرده تخلفاتی که ممکن هست پیش بیاد؟
بله، همون گونه که یک پزشک یک داروساز در حیطه کاری خودشون در واقع با عناوین مثل سوگندنامه یا تعهدنامه خودشون رو مکلف به ادای مسئولیت های حرفه‌ای و اجتماعی خودشون میتونن، در زمینه تولید مصادر غذایی هم همینطوره. مسئولین فنی با نظارت و توجیهی که از سوی سازمان غذا و دارو صورت میگیره عهده‌دار مسئولیت بسیار خطیر و بزرگی هستند و حتما در واقع این پاسخگویی رو هم در قبل واحد تولیدی که در اونجا مشغول به کار هستند خواهند داشت و هم به نهاد نظارتی که از اونها به عنوان نماینده فنی و نماینده متخصص خودش در واحد تولیدی اونها رو به کار گرفته، قطعا این پاسخگویی رو به صورت نظاممند خواهند داشت.
ولی آقای دکتر حجازیان عزیز، خیلی وقتا چون این مسئولین فنی اینجوری برداشت میشه که دارن از به نوعی میشه گفت مجموعه و کارخونه حقوق دریافت میکنن، ممکن هست خدایی نکرده شایبه به نوعی میشه گفت تخلف هم در کارشون وجود داشته باشه. این رو چطور میشه شفاف کرد که یک مسئول فنی هم طرف وزارت بهداشت باشه به عنوان ناظر عمل بکنه و هم هوای تولید کننده رو داشته باشه؟ این دوگانگی تناقض رو چطور میشه جمع کرد در یک حرفه و شغل؟
شاید در نگاه اول یک تناقض محسوب بشه. ما هم اعتقاد داریم شاید فرم ایدئالش این باشه که در واقع تأمین کننده منابع مالی و یا به عبارتی واحد پرداخت کننده بله. اگر واقعا مثلا مدیریت ارشد اون مجموعه تولیدی نباشه شاید بهتر باشه. اما من به شخصه و با در واقع دوستانم یه مقداری نگاهمون متفاوت‌تر هست. ما معتقدیم که حتی اگر این شیوه پرداخت ها هم بخواد تغییر کنه، لزوماً برای آن دسته بسیار انگشت شمار و معدودی که در واقع اون تعهد رو در قبل کار خودشون احساس نمی کنن باز هم نمیتونه یک عهد کنترل کننده باشه. به همین خاطر میخوام این جمله ارزمان جمع‌بندی کنم که معتقدم در حوزه صنعت غذا همونطوری که یک به هر حال پزشک متخصص میاد و در حوزه کاری خودش فعالیت میکنه، یک به حال گرید مختلفی از تعهد و مسئولیت اجتماعی رو هم میتونیم براش مترتب بشیم. برای مسئولین فنی هم همینطوره که قطعا اونها هم میتونن در واقع در جایگاه خودشون نقش‌آفرینی کنن بدون اینکه به این عوامل بیرونی بخوام خیلی وابسته باشن.
بسیار، اجازه بفرمایید بحث رو کوتاه بشنویم. مجدد در خدمت هر دو مهمان بزرگ هست.
Thank you. اگه نظارت بیشتر باشه به خصوص بر لبنیات، کمچرب بیشتر تهیه کنن، نظارت کنن تو این.
اینکه مسلمه خریداره وقتی که میرن خرید میکنن خیلی باید دقت کنن، مخصوصا تو تاریخ ها. وقتی که به این تاریخ ها دقت بکنن میتونن که فروشنده رو موجب کنن که حتما این تاریخ های مواد غذایی گذشته رو بذارن کنار، چون یکی دو دفعه این احتمال به ما داده، مخصوصا سوسای بسته‌بندی که اصلا تاریخ 6 ماه گذشته رو به ما دادن. منتها اگه دقتم تو خریدش نبوده، تو باد کردن اون مواد دقت بشه. اون مواد وقتی که اگه سوادم نداشته باشه، ببینید حجم مواد باد کرده، اون مواد فاسده.
برنامه روی خط خبر رو میشنوید. ساعت 20:21 است. در خصوص نقش مسئول فنی در چرخه و خط تولید صنایع غذایی صحبت میکنیم. خب مسئول فنی شرح وظایفی داره، از جمله اینکه مسئول فنی باید به صورت فعال در ساعات تولید و بسته‌بندی در کارخونه حضور داشته باشه و امور مربوطه رو نظارت و سرپرستی کنه، در غیر این صورت پروانش به مدت 3 ماه لغو میشه.
خب آقای هدریشو عزیزی عزیز، اشاره فرمودین به این که خب تعدد به نوعی میشه گفت نهادهای تصمیم گیری در حوزه غذا و دارو و اعمال به نوعی میشه گفت قانون از سوی این نهادها مثل وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهادی کشاورزی، وزارت بهداشت و نهادهایی که وجود دارن در سطح تولید و عرضه مواد غذایی، اینها کار رو بر شما هم ظاهرا سخت کرده. به نظر شما نباید یک نهاد واحد و یک متولی واحد داشته باشه که هم پاسخگو باشه و هم نظارت رو به نوعی میشه گفت به صورت جدیتر و قویتر انجام بده این نهاد؟
این بحث البته خیلی سالهای زیادی هست که مطرحه، شاید 30 سال هست که این بحث مطرحه.
خب چرا آقای دکتر اصلاح نمیشه این روند؟ پس
دیگه به هر جهت، چون سازمان‌های مختلف هر کدوم قوانین مصوب خودشون و وظایف مصوب خودشون رو دارن.
خب وظایف سلامت مردم که خب به نوعی میشه گفت نمیشه.
شورای عالی سلامت چیکار است؟
اصلا سلامت مردم رو که نمیشه حالا دستمایه این کرد که فلان وزارتخونه و فلان نهاد کوتاه نمیاد. آید چه بفهمید؟
بله، شورای عالی سلامت که همچنان که میدونید خب توی وزارت بهداشت دیگه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی.
ولی خب رئیس جمهور
شورا هست و چند تا وزیرا و اینها و هر حال شورای مثلا مهم و قوی هست. یه سری کارهای اینجوری شده، ولی خب این کارها هیچ کدوم قضیه رو به طور کامل نتونسته حل کنه، چون که اینا باید همه قوانین بره تو مجلس و اونجا اصلاح بشه، یا اینکه به هر جهت و هم دیگه هماهنگ بشه.
پیشنهادی آقای دکتر سازمان غذا و دارو داشته تا به الان یا به نوعی شوف تلاش‌هایی کرده برای اصلاح این روند؟
بله، ما پیشنهادمون این بوده که بیایم یه قانون جامع غذا به مجلس تصویب کنیم که این قانون جامع غذا بیاد و همه قوانین سازمان‌هایی که قانون غذا دارند رو بذاره کنار هم،
یک پارچه بشه
و وظایف هر کدوم از سازمان‌ها، اون جاهایی که تداخل دارن رو مثلا از هم جدا بکنه، اون جاهایی که کم و کسری دارن، یه قانون جامع غذا بشه که دیگه هم قانون غذادارو توش باشه، بله، هم قانون استاندارد توش باشه، هم قانون نمیدونم.
پس میشه گفت یک قانون جامع با یک مجری واحد داشته باشه دیگه.
آره دیگه، حالا مجریش هم اگه واحد نباشه، اگه قانون جامع باشه دیگه با هم تداخل نخواهد داشت.
خب چون صنایع غذایی جزء صنایعی هست آقای دکتر، اصلاحی میکنم، بله، صنایع غذایی چون جزء صنایعی است که خب توش پول و سود زیاده، بله، دیگه، بله، ممکنه که منفعتی پشت این قضیه باشه که نخواهیم که روشی که شما فرمودین اصلا محقق بشه و یک دست و یک پاشه بشه.
این تلاش های 30 ساله تا به الان فکر میکنم به نتیجه نرسیده،
بیدلیل نبوده.
البته این اختیاری به هر حال کوشش های شده، تفاهم نامه های مثلا امضا کردیم بین غذا و دارو و استاندارد، بین مثلا سازمان دامپزشکی و مثلا غذا و دارو، بین نمیدارم گمرک، خیلی جاهای مختلف.
تفاهم نامه هایی شده به نظر مثل خیلی نمیشه. آره، کار رو پیش برد،
خیلی صددرصدی میشه، ولی سعی کردیم به هر حال خیلی چیزایی که عدم انطباق یا به هر حال چیزایی بوده رو یه جوری تعامل کنیم.
امیدواریم آقای دکتر سلامت مردم خب قدری بیشتر
از اون نظر
نگرانی ها حالا کمتر
شد. از اون نظر واقعا ما کنترل میکنیم و به هر حال وظیفه اصلی سلامت و غذا و دارو دیگه.
درست.
آخرین مرحله و وظیفه اصلی کنترل سلامتی یعنی ایمنی.
بله.
امنیت غذایی خوب با وزارت جهادکشاورزی، امنیت یعنی تامینش و تولیدش و اینها، ولی سلامتیش و کنترل ایمنی غذا با وزارت بهداشت هست و سازمان غذا و دارو که مسئولین فنی طوری روش کارشون تنظیم شده که خب این قضیه رو حل میکنه. یعنی اونا باید مرتب از خطوط تولید نمونه بگیرن و آزمایش کنن و آزمایش ها مستند باشه و آزمایش ها رو بذارن رو سامانه.
یه پیشنهادی میدن آقای دکتر عزیزی در دولت جدید با استقرار وزیر بهداشت جدید این توصیه و پیشنهاد رو داشته باشین
آقای جزیان؟ زنده باشین آقای دکتر عزیزی. آقای جزیان سوال پایینی رو از شما بپرسم و کوتاه جواب بفهمین. در بخش فایل صوتی ما هم شنیدیم که خیلی وقتا متاسفانه شرکت‌های توزیع و حالا فروشگاه‌های بزرگ هم برخی این اهمال‌کاری رو انجام میدن که مواد غذایی رو که خیلی هم شاید استاندارد نباشه و در کارگاه‌های غیر مجاز تولید شده باشه رو به دست مصرف کننده میرسونن. اینها رو کی باید به نظر شما نظارت بکنه و خب مردم چطور باید مطمئن بشن از سلامتی مواد غذایی؟
ببینید البته تو فرمایشات قبلی به نوعی حالا هم آقای دکتر هم اشاره داشتن هم جناب عالی هم به نوعی طرح سوال فرمودید. ببینید اگر در واقع یک سیستم و یک نظام واحد کنترل و نظارت در زنجیره غذا از ابتدایی ترین حلقه تا انتهایی ترین حلقه که بحث مصرف هست یا سفره خانواده هست صورت بگیره، هم بحث ارتقای ایمنی و سلامت اتفاق میفته و هم اینکه واحدهایی که تحت عنوان کارگاه یا به حال حتی مسئولیتی که در قالب مشاغل خانگی تولید انجام میشن اونها هم در این طرح سیستمی یک پارچه دیده میشن و اونها هم از یک قاعده و قانون تبعیت میکنن و اون دغدغه‌های در واقع توزیع کالا به حداقل میرسه. چیزی که ما در پویش بهش باور داریم که بخشی از این در نگرانی های جامعه اتفاقا در واقع واقعیت های درستی هست که به نظر به دلیل بیپاسخ گذاشتن به سوالات و ابهامات موجود در جامعه کم کم شکل گرفته و اگر مردم امروز در نسبت برخی از محصولات به حراس و نگرانی دارن اگر با پاسخ به موقع اطلاع رسانی های شفاف و سریع و صادقانه روبرو بشن مطمئنه این حراس به یک آگاهی تبدیل میشه که من فکر میکنم میتونه به همه این مواردی که شما گفتین و در نهایت خود سلامت مصرف کننده هم میتونه کمک شایعی کنه.
این مورد هم جای بررسی داره که خیلی از واحدهای صنفی و واحدهایی که اقدام به تولید مواد غذایی و صنایع غذایی میکنن اصلا مسئول فنی ندارن.
خب همینی که عرض کردم بحث استخدام کارگاهی و اون چیزی که آقای دکتر عزیزی هم فرمودن بحث داشتن مجوز خیلی وقتا کار رو سخت کرده و اینها هستن که غیر قابل نظارت و به نوعی
این موانع باید برداشته بشه. خیلی ممنونیم از گفتگوی شما آقای ابراهیمی و تشکر میکنیم از آقای دکتر عزیزی و آقای دکتر حجازیان. شب هر دو بزرگوار بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه. سلام.
خب دوستان شنونده در این بخش گفتگوی داشتیم با آقای دکتر محمد حسین عزیزی مدیر کل فرآورده‌های غذایی آشامیدنی سازمان غذا و دارو و دکتر حجازیان متخصص صنایع غذایی و عضو هیئت مرکزی پویش مردمی کیفیت محصولات غذایی.
روی خط خبر. کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
جلوگیری از ساخت و ساز در حریم 60 متر دریا مسئله بود که لزوم آن در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه احساس و قانون تصویب و زمانی هم اجرا شد.
ماده شرطی قانون برنامه چهارمه این بشنه باید آزاد بشه در اختیار مردم قرار بگیره.
حال به نظر میرسد دوباره ساختمان ها دور از چشم قانون در حریم دریا در حال ساخت هستند.
هر موقع ما میخواییم از سال خوب استفاده کنیم نمیتونیم. چند سال ساخت و ساز غیرقانونی جلوش رو گرفته بودن ولی الان دوباره دارن شروع میکنن به ساختن.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب رسیدیم به بررسی دومین سوژه امشب روی خط خبر با عنوان خوش کردن دریا با اهداف توسعه گردشگری. خیلی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری به دنبال این انتشار این خبر